لایشعرون. یه وقت آدم نمیفهمه، میفهمه که نمیفهمه، اما یه وقت آدم نمیفهمه و شعورشو نداره درک کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ایایا فتقون. آیه 41 از سوره بقره. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. عرض شد ظاهر این قطعه این است که قرآن تصدیق می کند کتابی را که با یهود بوده و تورات اونها را تصویب می فرماید. این تصدیق و تصویب از دو جهت محل اشکال است. یکی این که لازم میاد چهره یهود در نزد پیغمبر چهره راستینی باشد و کتاب اونها همون کتابی باشد که بر موسی علیه السلام نازل شده، و این اونطور که از اسلام به دست رسیده برخلاف است. اینطور نیست که اصلا خود مطلب ولو در قرآن هم اشاره ای نباشد، اون که از اسلام به دست رسیده نه اینطور نیست. و تاریخ هم شهادت می دهد که در جنگ هایی که در بابل روی داد کتاب از بین رفت، بیت المقدس مخروب شد، حتی زبالدان شد، کثافت و نجاست ریختن و کتاب مفقود شد، تا بعد عزیر در مقام برآمد برای جمع آوری که نسبت دادن این کتاب اون کتابه. در قسمت تاریخ وسیله‌ای برای اثبات ندارند و خود مسیحیین و خود غربی‌ها هم در تاریخشون این معنا را اعتراف می‌کنند که ضربه‌ای برداشته از تورات بر اثر اون جنگ‌ها. بنابراین هم خود مذاق اسلام بر اینه و هم تاریخ گواه است که دستی به جانب تورات به عنوان تحریف و ضایع شدن دراز شده. این یک. دوم، خود آیات قرآن در مقام اثبات تحریف و تلبیس و کتمان حق از جانب بنی اسرائیل نسبت به تورات هست و در آیات عدیده این را عنوان فرموده. بنابراین نمیتوانیم با مصدق لما معکم فوری چهره جالبی برای یهود بیافرینیم. باید اول حل این دو مشکل کرد، و راه این است که اولا قرآن در 6 مورد گفته مصدق لما بین یدی، اون چه قبل بوده نه اینی که با شماست. مصدق لما بین یدی من التورا یا من الکتاب، در 6 مورد بیان این است که من کتاب شما رو تصدیق میکنم نه اینی که الان همراه دارید. اون وقت مبتلا میشیم با این 6 مورد لما معکم و لما معهم. خیلی زود بخوام مطلب رو حل بکنیم، زیاد به پیچ و خم استدلال دچار نشویم، این است که بگوییم آیات دیگری را که پشت سر این آیات واقع شده بخونید. میبینید خطاب به اشخاصی است که نوعاً در صدر بودند و اینها را با همون خطاب ها مخاطب قرار میدن که و اذ نجیناکم و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم و اذ اخذنا میثاقکم و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد و قلنا ادخلوا هذه القريه و ظللنا علیکم الغمام. معلوم میشه در یک محیط دیگری داره قرآن صحبت میکنه، نه جمع حاضر معاصر در مدینه، بلکه تمام یهود رو در نظر گرفته و به خصوص هی مطالب صدر یهودیت را، یعنی مطالب مردم معاصر موسی علیه السلام را به رخ میکشد و حوادث اونجا را تذکر میدهد. وقتی این شد، الان دارد صدر شریعت اصل موسی را میبیند و اون حوادث را، نعمت دادم به شما، نبوت آمد برای شما، از رود نیل نجات یافتید، از چنگ فرعون مستبد رها شدید، گردنتون از بندش در آمد، بس با اوناست، اینا که اصلا در وادی نیستن. و اونجا می فرماد مصدق لما معکم، پس با مصدق لما بین یده یکی میشه. فقط یه مختصر دقت لازم داره، علاوه اگر یه مقدار بیشتر دقیق شویم، آیه 81 سوره آل عمران که به عنوان پیمان نبیینه و شرطی برای پیغمبر سابق، شرطی برای پیغمبر لاحق آمده، اون رو باید نگاه بکنیم. پیغمبر سابق باید اعلام کند به امت آمدن پیغمبر لاحق را و از اونها پیمان بگیرد به ایمان به او و نصرت او. پیغمبر لاحقم که میاد باید تصدیق کند پیغمبر سابق را، لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. روی این دقتی که در اون آیه میشه و جمع آوری خود آیات میشه، مطلب دیگه کاملا مبین و روشن میشه که این مصدق لما معکم چهره آرای یهود معاصر پیغمبر نیست، بلکه برای ترسیم چهره اونها ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون از آیه بعد شروع میشه، بلکه از همین جا شروع میشه، از همین جا به دنبال شروع خواهد شد که شما لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، شما لا تکونو اول کافرن به. به اینها ترسیم چهره اینها بلا فاصله از فقرهای بعد و به دنبالش آیات تالیه شروع خواهد شد. از این بگذاریم، هر دو شبهه با همین بیانی که عرض شد جواب داده می شود. تناقضی در خود قرآن نیست که یک جا تصدیق کند و یک جا تحریف و کتمان حق و لبس حق به باطل را نسبت بدهد. نه، هر دوش در عصر واحد نیست، یکی مال اون عصره، یکی مال عصر متأخر، و دوم اینها را چهره شون رو بعد ترسیم میکنه. و این لما معکم به اعتبار صبره، و آمنو به ما انزلت مصدق لما معکم. بله بله، مال شماست. و از نجیناکم مال کیست؟ و از نجیناکم من آل فرعون. اولشون گفت نعمت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. کدوم نعمته؟ اینا خطاب کردن به خطاب اونها، دیروز مفصل وارد شدم، امروز میخواستم فقط جمع‌بندی بشه و ملخص، و الا دیروز گفتم گاهی امت را در خطاب رهبر، گاهی رهبر را در خطاب امت قرآن منظور میکنه. اینجا من الان نعمت به شما دادم، نه به شخص شما، به گروه حاضر شما، یعنی به این امت، و با این امت کتابه، منم اون کتاب رو تصدیق دارم، نه اینی که الان در زیر بغل شما و در خانه های شما موجوده، اون رو بعد ترسیم میکنم. اون رو میگم ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، و انتم تعلمون. او به دنبالش، فعلا کتاب شما رو تصدیق میکنم، اما دست تحریف شما را هم قطع خواهم کرد، چون کتاب من هم مصدق هم مهیمن، مصدق لما بین یدیه من الکتاب و مهیمن علیه، لذا مصدق بودنم دنبالش مهیمن بودن. این کارو نکنید، این کارو نکنید، و شما اضاعه و افراط و تفرید در کارهاتون زیاد داشتید و به عنوان مهیمن بودن من بیانگر این اخلال ها هستم. نه، ما بین یدی به معنای پیشتر، نه که با دست باشه، این اصطلاح است. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها، عقوبت کردیم بنی اسرائیل عهدشکن را و این رو عبرت قرار دیم برای قبلیها و بعدیها. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، دسترس نیست، بین یدی یعنی جلو. انا اقوم بین یدی الساعه، من قیام کردم در جلو قیامت. مقدم تورات دیگه با بنی اسرائیل که اگر نظر به یهود باشه و در مدینه است توراته، اگر جایی باشه هر دو باشن تورات و انجیله. بین یده یعنی کتابی که قبل بود، کتاب قبل. یا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یده، کتاب موسی، این کتاب مصدق لما بین یده، یعنی مصدق کتاب موسی است. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی، نظر به تورات داره. چطور بوده؟ منحصر بوده؟ این انشاءالله درش وارد میشیم. مورخین میخوان بگن قطع شده و روی اینم مصرن، ولی ما میخوام بگیم نه، قطع نشده و خداوند حفظ کرده، ولی تحریف شده. و دلیلی بر این معنا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورا قل فاتوا بالتورات فتلوها، احتجاج میکنه قرآن، تورات بیارید تا براتون در بیارم، معلوم میشه اون تورات بوده. لذا در افراطی که مورخین کردن جوابش داریم در آیه 93 سوره آل عمران، قل فأتوا بالتوراة فتلوها، معلوم میشه خود تورات بوده، منتهی دست خورده ضایع شده، ولی تکه های مهمی از تورات بوده، ولی لذا به همون هم استشهاد میاد که نام من در تورات شما هست، معلوم میشه خود تورات موجود بوده. مورخین خیلی راه افراد رفتن ولی چاره هم نداشتن. چرا؟ ما نمیخوام حالا بکوبیم مورخین را، میگم برای ما ثابت نیست، ما با دلیل باید ثابت بکنیم. هرچی میگردیم در لابلای خرابه ها بعد از اون جنگ بنو کدنصر و دیگران، چیزی به دست نمیاد. البته مورخ تا قرائن به دست نیاورد نمیتونه تثبیت بکنه، اما وحی آمد فرمود نه، ثابت مونده بوده، به دست رسیده، منتاش تحریف شده. بنابراین ما باید مورخ از اینجا استفاده میکرد، انشاءالله در جای خودش. فعلا ما بحثمون در این تیکه است. ولا تکونو اول کافرین به، شما بنی اسرائیل نخستین کافران به این ما انزلتو نباشید. اینجا اشکال شده از نظر مفسران که الان سال 415 بعثتی و قبلا در مکه گروه زیادی کافر شده اند، اینا اول کافر نیستند، سبقت جستند به کفر مشرکان مکه. بنابراین این ولا تکونو اول کافرین به چطور میشه؟ این رو به طبع خودتون معنا بکنید قبل از اینکه این اشکال در ذهن بیاد. شما کسانی که کتاب دستتون بود و آمدنتون به مدینه و یثرب به واسطه علائم نبوت آخر الزمان بود، و شما کسانی بودید که سرکوفت می‌زدید به انصار، اوس و خزرج، میگفتید اگر این پیغمبر آمد میدونیم با شما چه کنیم. ولما جاءهم کتاب من عند الله و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا گفتن روزش بشه ما فتح خواهیم کرد و ظفر خواهیم یافت. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به اگر ما ببینیم در مدینه اینا آمدن بعضی به فدک افتادن بعضی به خیبر افتادن بعضی یثرب رو یافتن و گفتن محجر اون رسول آخر الزمان اینجاها خواهد بود یثربی ها اصابه کردن دیگران به خطا نقاط دیگری رو گرفتند و آباد کردن اینا که این انتظار دارن ازشون چه توقعی هست؟ توقع اینه به مجرد خوندن آیات از حلقوم شریف این بزرگ مرد اول کسانی که ایمان بیاورند اینها باشند. چرا؟ چون انتظار داشتن. اینا مطالبی رو قبلا دیده بودند و آماده گشته بودند، لذا انتظار اول گروه ایمانی از اینهاست که برخیزد. حالا که نشد که شما باید اول مؤمن باشید، چرا سبقت جستید به کفر؟ بلا تکونو اول کافرون به این اول کافر نظر به خود اول کافرین نیست، نظر به توقع قبلیه. شما باید اول مؤمن باشید. لا تکونو اول کافرون به کنایه به اون معنایی که متلقی است. شما نباید اول کافر باشید. چی باید باشید؟ اول مؤمن. این باشه خیلی معنای جالبی است و این به قانون مشاکله، یعنی یه مطلبی بحثش در بین همشکل او را در معادلش می‌ریزن، این بحث در بین همشکل او را در معادلش می‌ریزن. قالوغ تره شیئن نجد لکه تبخه قلتت بخولی جبتن و قمیسا گفتن یه چیزی رو پیشنهاد بده برات بپزیم سیدت کنیم. گفتم فعلا اونی که میخواد بپذید یک جبه باشه و یک قمیص، یعنی به پوشاک بیشتر نیاز دارم تا به خوراک. قل تطبخو لیه جبتن و قمیصا جای اطبخو نیست اینجا، اما چون بحث اطبخو آمد در اون مورد در مشاکلش آوردن و این قبیل زیاده هم در قرآن هم در لغت عرب. الفتها تبنن و ما ان باردا الفتها تبنن و ما ان الفتها ما ان آب رو به عنوان علوفه بهش دادن. اینجا از باب مشاکل است، تبن و کاه علوفه است اما ما علوفه نیست، از قانون مشاکله استفاده شده. شما باید اول مؤمن باشید، چرا اول کافر شدید؟ این اول کافر آریه گرفته شده از اول مؤمنی که انتظار میرفت اینها اول مؤمن باشند. بنابراین خیلی به طبع اولی انسان حالات اینها رو ببیند، ببینه عبارت جاش اینجاست. این یک جواب. دوم که اینهایی که داره باشون صحبت میشه ولو بنی اسرائیلند و از یک جهت تأمین داریم به بنی اسرائیل تا صدر شریعت موسی، تا اونجا تأمین. همه بنی اسرائیل مراد نیستن، علمای بنی اسرائیل مرادن. چرا؟ چون بعد می فرماید ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا و ایای فتقون ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. همه بنی اسرائیل که این کار نمی کردن، همه شون می پوشندن حق را، عوام بیچاره خیال می کردن هرچه از همینه، لبس حق به باطل و کتمان حق و اشتراع سمن قلیلی در برابر آیات مال دانشمندان بوده. خطاب به دانشمندانی، دانشمندان شما این سنت سیئه رو باز نکنید، شما اول کافر نباشید که به دنبال امت بنی اسرائیل هم کافر خواهند شد و شما قدم اول برداشتید. اگه این باشه احتیاج به مشاکله هم نیست که انتظار میرفته اینها مؤمن باشند نشده، حالا میگیم به خاطری که اول مؤمن باد باشن پس حالا اول کافرن. نه، او رو نمیگیم. میگیم با علما صحبته، علمای بنی اسرائیل. از کجا میگید با علما؟ از فقرات بعدی. فقرات بعدی رو بخونید، ولا تشترو ولا تلبسو ولا تکتمو و تکتم الحق. اینا میتونه کتاب با علماست، ولو از یک جد عام است تا صدر شریعت موسی را میگیرد، اما از این نظر مخاطبین گروه خاصی هستند، دانشمندان. وقتی این شد، شما اول کافر نباشید که من سن سنتن سیعه فلهو وزر من عمل بها. اگر این گام رو شما برداشتید، امت عامی به دنبال شما گام می نهند و خودشون دارای وزر خواهند بود و معادل اون وزرها بر شما بار می شود. لا تکونو اول کافرم به. اینجا معنای حقیقی مراده، هم معنای اول، اول در گروه یهود، نه اول در همه مردم، حتی مردم مشرک مکه. نه، شما بنی اسرائیل پیشتازتون دانشمندانتون هست که مخاطبین منند. شما دانشمندان قدم بر ندارید که دیگران هم این قدم رو بر می‌دارند و شما اول کافرید. و این خیلی متینه، ولذا ذهن مرحوم صاحب مجمع اینجا خوب کار کرده. یه حدیث آورده اینجا که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئه فله وزر من عمل بها. این رو قشنگ آورده و خوب به جا هم به کار برده. دیگران متوجه نیستن که ایشون چی میخواد بگه و چجوری کار کرده. میخواد بگوید حالا که شما یک گام برداشتید، دیگران دنبال شما میان و معادل وزرهای همه گروه های بعدی بر شما بار است. لا تکونو اول کافرم به. البته احتمالا میده یه معنی دیگه، ولو این رو ضعیف میدنیم، که بگیم اول کافرم به مراد ابتدای زمانی نیست، بلکه مراد در قسمت کیفیت و شدته. بگیم اول کافر اینه، یعنی نمونه است در کفر، قهرمان در کفره. شما که دارید هم تورات و هم مطالب مرم دیدید که مطابق توراته، شما یه کافر باشید، کافر نمونید. دیگران نه، روی جهله، روی نادانیه، اما شما دانا هستید. اگر شما کافر باشید، قهرمان در کفرید. ولا تکونو اول کافرم به. شما اینطور نباشید، ولی البته این ضعیفه، ممکنه به ذهن بیاد، ولی اول یعنی سابقتر، نه قویتر، از این جد ضعیفه. ولا تکونو اول کافرم به، ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا. مصباح، مقاییس، همونطور که در آیه 16 هم براتون نقل شد، میگن شرا و اشترا هم به معنای خرید میاد، هم به معنای فروش. خریداری کرد، شرا، فروخت، شرا، اشترا هم همینطور. در بحث مکاسب هم در الفاظ عقود دیدید، ولی اینجا هیچ کدامش درست نیست، نه بی درست و نه شرا. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. هر کدوم رو معنا میکنیم ببینیم درست در میاد. بگیم اشترا به معنای فروختن، اگه فروختن بود باید بفروشد و چیزی رو بخرد. بفروشد چی را؟ ولا تشترو، چی رو بفروشه؟ آیات. چرا به بسرش در آمده؟ باید گفته شد ولا تشترو آیاتی، نفروشید آیات مرا به ثمن قلیل. به باید سر ثمن در بیاد. ولا تشترو آیاتی به ثمن قلیل، اگر برای فروش باشه. و اگر برای خرید باشه، هم این عیب هست هم عیب دیگر. این عیب هست که نخرید آیات مرا به ثمن قلیل، باید سر ثمن در بیاد. و عیب دوم، نخرید آیات رو، باید بفهمد بخرید، بخرید آیات رو کسب بکنید. پس به معنای خریدن باشه، هم با باید بر سر سمن در بیاد نه بر سر آیات، و اینجا بر سر آیات در آمده. و هم از حیث معنا درست نیست. نمیخواد بفرماید آیات مرا نخرید، بلکه باید امر بفرماید بخرید. پس از نظر معنا هم معیبه، از نظر لفظ هم. و اگر به معنای فروختن باشه از نظر لفظ فقط درست در نمیاد، باید با بر سر سمن در بیاد. از هم گیم بیعتهو به کذا، نه بیعتو بهی کذا. خب اینجا ممکنه ما از باب قلب معانی بیان استفاده کنیم. ادخلت القلنسوة فی رأسی، ادخلت رأسی فی القلنسوة، اما ادخلت القلنسوة فی رأس، ادخلت الخاتم فی اصبعی، ولی که باید بگیم ادخلت اصبعی فی الخاتم. از باب قلب داریم، عرب زیاد داره باب قلب را، ولی باب قلب موقعی است که دیگر راهی نداشته باشیم ببینیم راهی داریم یا نه. اینجاست که گاهی به لغویین دست دوم که دقت نظر دارن، اون دقت نظرشون گاهی اصطلاحات خلط میکنه باعث اجتناب ماست، اما دقت نظرشون گاهی یه تیکایی رو در مشکلات حل میکنن که باعث اشتیاق ماست. اینجا راغب در مفردات معنای خوبی آورده، میگه اشترا به معنای خرید میاد، به معنای فروش هم میاد، ولی گاهی به معنای مطلق به چنگ آوردن و تحصیل به دست آوردن. و در سراسر جاهایی که در قرآن بکار میده به این معنا خیلی خوبه. با همینطوری آمده اشترا و ضلالت بالهدا، باید گفته میشد اشترا و الهدا به ضلاله، هدا رو از دست دادن، ضلالت رو گرفتن، با باید بر سر زلالت در بیاد و در نیامده. اینجا هم باید گفته میشد ولا تشترو آیاتی به ثمن قلیل، فرموده ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا. حالا ببین بای منا چقدر جالبه، ولا تشترو به آیاتی به وسیله آیات من بهای ناچیزی را به چنگ نیاورید. اصلا صحبت معامله نیست، صحبت که از این را به منافعی برسن. ما خودمون میگیم آیون از راه دین دنیاشون رو تأمین میکنن، از راه دین دنیاشون را، آیون از راه دین به رفاه میرسن از راه دین. این عبارت رو خود قرآن بگه از به آیات من به چنگ نیاورید یک بهای ناچیز را، من برای شما مقام دیگه آماده کرده بودم. افتادید تو دنیا، بلا تشترو لا تو حسلو به آیاتی به سبب آیات من، لا تو حسلو سمنم که به نظر شما این سمن چیزیه، به نظر من قلیله، ولو آلاف الوف به شما بدن، ولو عالی ترین و مرفه ترین زندگی رو به شما بدن، و در برابر اونی که من آماده کرده بودم براتون چیزی نیست. ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، این که این تو معنام اگه سمن کثیر باشه عیب نداره، اولا وصف مفهوم نداره الا جایش قرائنی دلالت کنه، در ثانی میخواد بفرماید هر چی هم به دست بیاورید قلیله، قل متاع الدنیا قلیل. این وصف توضیحیه نه وصف احترازی، توضیح میده این متاعی که شما به دست آوردید، این ثمنی که به چنگتون افتاده ذاتاً قلیله، نه اینکه قلیلی دارد و کثیری. لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، به چنگ نیاورید به این آیات من، یعنی به دادن آیات یه بهای ناچیزی. و ایای فتقون، من رو لحاظ بکنید، در آیه قبل از من بترسید، حالا بالاتر ترس آمد، المخافت و رأس الحکمه. حالا که ترس آمد، ترس واقعی، لحاظ لازمه. و ایای فتقون، لحاظ مرا بکنید تنها، به دیگران نگاه مکنید. تربیت قرآن میبینید، وقتی میخواد منافع رو ذکر کنه نامتون، آوازتون، عظمتتون، اینا رو میخوابانه، اینا ثمن قلیله. زندگیتون، رفاهتون، اینا رو میخوابانه، ثمن قلیله، من مطلب دیگه دارم. اصل لب دین اون زندگی بعدیه، و ان الدار الاخره لهی دار الحیوان، یه دقیقی پیرمرد 80 ساله میگفت از زمانی که مشروطه به پا خواست سبک بیانات دینی عوض شد. هی آمدن توجیهات زندگانی مادی دنیا، کم کم آخرت به زبانها کم نشست، تا کم کم در دوران متأخر تمام توجیهات را روی اجتماع، اجتماع شایسته، اجتماع ارزنده، اجتماع برادر، اجتماع برابر، اما اونی که نامش نمیاد خدا و معاد و روحیه های بلند. حالا قرآن وقتی میخواد شروع کنه به تنظیم دانشمندان، ایای فرهبون، از من بترسید، اینا که دارید متاع قلیل، نکنید این کار رو، ایای فرهبون، ایای فتقون، اصلا سوق میده به مبدأ آفرینش و سوق میده به نهایت زندگی. نهایت زندگی اون اینه دیگه قلیله. مبدأ آفرینش در نظر بگیرید سطح اجتماع چیه، همه باید تنظیم بشه، اما اینها معال زندگی نیست و معال دین نیست. و اون روزی که توجیهگری روی مظاهر و ظواهر بیاد و روح دینی یعنی توجه به معاد و توجه به مبدأ خاموش بشه، بلبشو شروع میشه و اصلا اون روحانی دیگه روحانی نیست، اون مقدس بازارم دیگه مقدس بازار نیست، اون ترسان و خائفی که بلرزد دیگه نیست. چند سبایی با هم گرمند ولی همینقدر شعلشون خاموش شد سستی میاد، به خلافی که اگر به مبدأ و معاد منتهی شدن. لذا دقت کنید تربیتی که الان قرآن داره از دانشمندان میکنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. یه جا به خودش تذکر میده، یه جا به یه مبنای علمی، شما دانشمندید، از دانشمند نابجاست چین کاری. حالا به تفسیر نقدن ترجمهش رو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبسه لبسه یلبسو به معنای پوشیدن، لبس لبس پوشیدن، و لبسه یلبسو به معنای آمیختن مختلط کردن. و اینجا لبسه یلبسوس ولا تلبس الحق بالباطل در بعضی از ترجمه ها روی کمی توجه آمده نپوشید حق را به باطل، نه اومال تکتموز، اینجا خلط نکنید، حقی را پلوی باطل قرار ندید که حق تأمیه میشه. لبس یلبس و 23 نوبت این ماده در قرآن آمده و بیشترش یلبسوست به معنای خلط کردن و آمیختن و کمترش یلبسوست به معنای پوشیدن. لبست و صوبه من باب تعبه لبسن بزم اللام دو سه نقطه و لبست الامره لبسن من باب زربه خلطته. پس لبست و پوشیدن، لبست و خلطت و مصباح. لبسه اصل صحیح واحد یدل علی مخالطت و مداخله. دو سه نقطه و لبس اختلاط الامر مقاییس. بنابراین لبس اگر مادهش از ضرب یضرب صرف شد به معنای خلط، نپوشید حق را به باطل کمکی اهمال شده و دقت کم شده، خلط نکنید حق را به باطل، یعنی چی؟ که حق رو میارید مردمی پی بردن، آگاهی یافتن، برای اغفال اینا یه خورده حق رو که پی بردن میارید یه مقدارم باطل، ولی بیچارگان که اصلا پی نبردن حق رو اونجا کتمان میکنید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، یعنی ولا تکتم الحق، حالا کتمه بلا تلبس الحق، الحق حق خود حق قد مزا فی الآیت السادسه و العشرین فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. حق مطلب ثابت تودار با ریشه که از بین نمیره، الباطل باطل تا به حال نیامده. حالا 36 نوبت آمده در قرآن، 26 نوبت با همین کلمه باطل. الباء و تاء و لام اصل واحد و هو ذهاب الشيء و قلت مکسه و لبسه، چیزی که از بین رفتنیه و مکسش و توقفش، لبسش و درنگش خیلی کمه و بلکه باید گفت نباید درنگ بکنه به خاطر پرتوی از حق گرفتن درنگ میکنه و الا باطل چون نابودی و فساده درنگ نباید بکنه. مقاییس بطل الشی دو سه نقطه فسد او سقط حکمه، بنابراین باطل چیزی حکمش از بین بره یا خودش ذاتاً فاسد باشد. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق کتمه، 21 نوبت به کار رفته، یک نوبت ماضی، ما بقیش غیر ماضی. کتمه یدل على اخفاء و ستر، چیزی را پوشوندن و در زیر ستر قرار دادن. مقاییس ولا تلبس الحق بالباطل، حق را به باطل میامیزید و بر مردمی که نیمه آگاهی دارند راه را تعمیه مکنید. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد اگر حق خالص بیاد کسی انتقاد بهش نخواهد کرد، باطل تنها بیاد کسی به اون نخواهد گروید. ولی یه عبد شیاد حق را با باطل یوخد وقتم من هادا و وقتم من هادا، یه دسته از این یه دسته از اون پرلوی هم قرار میدن، بعد بر عده مردمی مشتبه میشه. حالا اینا برای مردم نیمه آگاه حق رو با باطل خلط میکردن، به این مردم ناآگاه حق رو میپوشندن، هر دو رو نه کرده. خب چطور پس مصدق لما بین لما معکم، الان که داره اینا رو درون میکنه، شما این کارا رو کردید، باطل آوردید پرلوی حق، یا به مردم نرسوندید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، ولا تکتم الحق که عطف باشه تکتمو بر تلبسو و اون لای سر لا تلبسو بر سر اینم در بیاد، هر دو نهیه. یا نه و تلب تکتمو منصوب باشه به ان مقدر در جواب نهی، یعنی جمعو و ان تکتم الحق، لا تلبس الحق و ان تکتمو، جمع نکنید بین این دو، هم این کار هم این کار، یعنی دو گناه را دارید با هم جمع میکنید. ممکنه هر دو نهی باشه، هر یک مستقل، و ممکن است نه، این یکی به عنوان ان ناسبه در تقدیم باشه به عنوان جمع. ولی بعضی گفتن که لا تلبس الحق بالباطل، حق را به باطل خلط نکنید در حالتی که کتمان حق میکنید، یعنی با این کارتون کتمان حق میکنید، در حالتی که با این کارتون کتمان حق میکنید. این درست نیست. چرا؟ اگه حال بود نون ظاهر میشد و تکتمون الحق، دیگه ان در تقدیر نبود. یک قرائت هست مال ابن مسعود ظاهرا، او گفته و تکتمون، اگر کسی حالی دیده مال بیحالی قرائت ابن مسعوده، نباید در اینجا به کار ببره. اینجا حال نیست، یا ان مقدر است و به طور جمع معنا کرد، یا نهیه و دو نهی مستقل، خلط نشه بین قرائتی و قرائت مشهور. ولا تلبس الحق و تکتم، ولا تلبس الحق بالباطل، حق را به باطل میامیزید و حق را زیر سرپوش منهید. و انتم تعلمون، شما دانشمندید، دانش انسان به انسان مسئولیت میده، این خوراک مردمه، خوراک مردم رو باید به مردم داد، نه نگه دارید و نه مخلوط بکنید. چقدر مؤدبانه داره صحبت میکنه، اینا جنایت کردن، چقدر مؤدبانه. شما دانشمندید، شما وجدان علمی دارید، چطور میتونید روی خودتون سرپوش بگذارید؟ و انتم تعلمون، شما اهل علمید. در ذهن یه درس برای ماست. گاهی برای تقریب ذهن جوان و کشندن یک نسل به پای دین، آدم یه مقدار از حق رو درز میگیره و یه مقدار طبق طبع طرف صحبت میکنه، بلکه نزدیک بشه. این تلبس الحق بالباطل، شما الان دارید حق رو به باطل مخلوط میکنید. بله بعضی وقتا مطالبی ثقیله، نگویید، اونجا نگید، ثقیله، تحمل نمیتونه بکنه. اما نه اینکه بگویید و وارونه، وارونه گفتن غلط، طبعش سنگینه، برش نگید. این آقایی تازه وارد اسلامه، الان از فرانسه آمده، الان از اسپانیا آمده، به اسلام گرایش پیدا کرده، ذهن این مادیه. حالا شما بحث روح و جن و ملک رو الان ترک کنید، چه مناسبت داره؟ بابا بحث هست اینجا رو بد میرسیم حالا جاش نیست. اما مراد از روح یعنی نیروهای انسانیت ساز حماسه آفرین، تنزل الملائکه و روح یعنی اون نیروهای انقلابی خفته بیدار میشه. چرا چرت میبافید؟ نگید بچه نمیتونه تحمل بکنه، نگید لا تلبس الحق بالباطل. مسلمانید، ما در پای اسلام ایستادیم، این آقا اسلام اینه، پیمان نائب پیغمبریم، موجهی میاد هر زمان، آقا هم دلش میخواد با این موجه آشنا بشه، بید آقا نمالش نیستیم. یه دو مطالب مسلمتر رو به شما میگیم، زیر پاتون که سفت شد، بعد مطالب بالاتر نشد نه براتون ذکر نمی کنیم، ولی وارونش نخواهیم کرد. جن و ملک و شیطان و قیامت و میزان رو جوندی قرار نمیدیم و ما بقیه بافتگیست برای تقریب ذهن جوان. بعد جوان چی میشه؟ به جایی میرسه که جور جور داغ اونقدر علی رو میستاید که بهش جایزه میدن، اونقدر تجلیش میکنن. بعد وقتی میسه علی میفهمد الله کفا ذالک، یه همچه باید الله گفته، میگه میدونید الله چیه؟ الله در منطق روحیی مرکز وجود و قوای حاکم بر طبیعت. این نتونست خدا رو حل کنه هنوز، این نتونست، از بس بهش یاد بدن مادی رو خدا رو برد مادی کرد. نظامات حاکم بر طبیعت، صاف بنده یه مرد میمیسه علی داره با اللهش صحبت میکنه که بدنش میلرزد از این الله و تمام اراده و آگاهی رو به خدا نسبت میده. آقا برمیده کار میکنه، چرا؟ چون فکر مادی شده. یه علی رو میستاید، علی رو به خاطر اون انقلابیش که از مردم مایه بگیره و به راه بیندازه میستاید. علی میگه الله، الله رو میکوبه. اون علی که اللهش کوبیده بشه دیگه به درد نخواهد خورد. لذا اون مراقب باشن. اینی که هست عرضه کنم، اگه مزاج طرف نمی کشی صبر کن. مزاج نوزاد برای گوشت آمادگی نداره، برای تخم مرغ سفت آمادگی نداره. حالا بگیم مراد از تخم مرغ میدونی چیه؟ همین شیر است که در یک لیوانی که به شکل تخم مرغ باشد بریزید، وقتی این لیوان شکل تخم مرغ نشون بده، مراد این است. بازی نکن با فکر بچه، فردا بچه 7-8 ساله میشه بدیشت میخنده، یه خوب با من بازی کردی، بدیشت میخنده. مطلب اسلام رو بگو، فردا بزرگ میشه میگه درود بر اونهایی که در بحران ما را نجات دادن و توفو بر اونهایی که با ما بازی کردن. بلا تلبس الحق بالباطل، حق را به باطل میامیزید. ولا تکتم الحق، جایم که باید حق را گفت بگید، به صراحت حق همیشه حق پیش رفته. مجامله بخورده دست کم بگیم، نه، حق رو صریح بگویید. یکی آمد جلوی که از خلفا، یا آمد داشت شعبده بازی میکرد، این دید نمیشه معطل بشه، داره معجزه محل خطر میفته، با شمشیر کشید جلو رو خلیفه ساحل رو کش. گفت چرا کشتی؟ گفت موجه داره به خطر میفته، تو این مردک رو راه کردی که سر رو در میان مردم رایج کنم. من هیچ چاره نداشتم برای تأیید دین پیغمبر جز کشتن این شخص، چاره نداشتم. تو داری معجزه رو با سر مخروب میکنی، این مردک هم داره بازی میکنه. من برای نصرت دین هیچ چاره نداشتم جز همین. دین باید نصرت بشه، چرا میذاری بازیگران بیان در معهدی که مال دینه سر رو بیان مخروب کنن؟ لذا زمینه که آماده شد حق رو باید گفت. آماده نیست مقداری که طرف تحمل داره، ما بقی رو نباید عوض کرد. صلی الله علی محمد.
من سینم خسته، از شما اقلن کمک کنید.